بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين گفته بودیم که دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یک مسئله اینه که آیا در زمان خیار مشتری مالک می شود یا خیر، و بحث دوم اینه که آیا در زمان خیار مشتری حق تصرف دارد یا خیر. این هم که میگیم مشتری، مقصودمون مشتری نیست، بایعم نیست. وقتی میگیم مشتری مرادمون من علیه الخیار، چه بایع باشه چه مشتری. آیا من علیه الخیار در زمان خیار مالک میشود یا خیر، و آیا حق تصرف دارد یا ندارد. ترتیب منطقی بحثم این بود که اول ملکیت بحث بشه بعدن حق تصرف، ولیکن مرحوم شیخ اول تصرف را مطرح کرده بعدن مالکیت را. اما حالا طبق همین ترتیبی که شیخ انصاری فرموده، گرچه ترتیب منطقی این نیست، آیا کسی که خیار علیه اوست در زمان خیار میتونه تصرف بکنه یا خیر؟ تصرف هم یه مرتبه تصرفیه که به معنی اتلاف یا از بین بردن عین، به طوری که ذوالخیار نتونه رجوع به عین بکنه. یه مرتبه اینجوریه، یه مرتبه هم تصرف اتق، مثلا عبدو آزاد کرده. یه مرتبه هم تصرفیه که منافات با حق ذوالخیار ندارد، مثلا ماشین رو خریده، حالا فقط این دو سه روز سوار ماشین شده ولی ماشین را نفروخت یا تلف نکرد. این قسم سوم از تصرف که مثلا سوار حیوان بشه، سوار ماشین بشه، این که هیچ اشکالی نداره و کسی هم اصلا بحث نکرده از باب اینکه واضح و روشن بوده. توی روایات هم اینجوری داریم که کسی حیوانی را که میخره سوار حیوان بشه و برود، با اینکه در زمان خیاره، یا اینکه شیر حیوان را بدوشد. بلذا اینا نیاز به بحث نداره که اینجور تصرفات جایزه. مسئله عتق هم که حالا فعلا مورد ابتلا نیست و تقریبا هم میشه بگویی اجماعیه که اشکالی نداره. حالا از بحثی هم که خواهیم گفت حکم عتق روشن میشه. اون چه که محل بحث اینه که اگر مشتری در زمان خیار مبیع را تلف بکنه، یا اینکه تصرفی بکند که مغیر عین باشه، عین را تغییر بده یا بفروشه مبیع را. آیا اینجور تصرفات جایزه یا خیر؟ همون مثالی که روزه قبل عرض می کردیم، اگر کسی نون را خرید توی نونوایی نون را بنا کنه به خوردن، یا اینکه این نون را بفروشه، این جایزه یا خیر؟ دلیل کسانی که میگویند این جور تصرفات جایز نیست، دلیلشون اینه که خیار حقی است که تعلق گرفته به عقد، اما از عقد سرایت میکند به عوضین. تعریف خیار اینه: ملک و فسخ العقد، یعنی خیار به عقد تعلق میگیره، اما عقد یک عنوان مشیر است به عوضین. به عبارت دیگه، حق ذوالخیار به عین تعلق گرفته، از عقد به عین سرایت میکنه. معنای خیار اینه که میتونه عقد را فسخ کنه و عین را پس بگیره. بنابراین حق خیار با یک واسطه به خود عین تعلق گرفته، و اگر عین مبیع متعلق حق غیر بود، متعلق حق ذوالخیار بود، در این صورت روشنه که مشتری در مبیع نمیتونه تصرف بکنه. علتش اینه که مشتری گرچه مالک است، اما این مال، خود این مال متعلق حق دیگرانه. مثل این مواردی که حالا عرض میکنم، که در این موارد انسان مالک است، اما چون این مال متعلق حق دیگرانه، حق تصرف نداره. مثلا فرض کنید مثل رهن، کسی که چیزی را رهن می‌گذارد، راهن، مالک عینه، اما این حق مرتهن، گیرنده رهن، به این مال مرهون تعلق گرفته، ولذا رهن گذارنده با اینکه مالک است، ولی حق تصرف در مال خودش نداره، به خاطر اینکه مال او متعلق حق دیگرانه. ما نحن فی هم همین جوره که مشتری در زمان خیار مالکه، اما متعلق حق دیگرانه. مثال دوم در باب هجر، اگر کسی مهجور بود به خاطر افلاس، مفلس بودن و شکست شدن، قبلا گفته بودم که کتاب الهجر، مهجور بودن، این کتابیه که الان قرن هاست که هیچ وقت تو فقه این کتاب عمل نمیشه و هیچ قاضی حاکم شرعی هم حکم به هجر نمیدهد. حالا علتش چیه؟ بس دیگه میخواد. اگر فرزن حاکم شرع کسی رو مهجور کرد. گفت حق تصرف در مالش نداره به خاطر اینکه برشکست شده. الان اموال این آقا، این آقای مهجور، مهجورون علیه، اموالش ملک خودشه، اما چون متعلق حق طلبکار هاست حق تصرف در مال خودش ندارد. ما نحن فی هم همین جوره، مشتری در زمان خیار مالکه، اما به خاطر اینکه حق بایع به این مال تعلق گرفته حق تصرف در این مال رو ندارد. فرمایند که هر عقدی، هر معامله ای یک آثاری داره. اگر که کسی چیزی را بخره و حق تصرف نداشته باشه، خب این اصلا این خریدن لغبه، یا مثلا نکاح برای یک ثمره، یا اگر که اون ثمره وجود نداشته باشه اصلا نکاح لغبه و باطله. این فرمایششون کاملا صحیحه و قبول دارم، اما تو ما نحن فیه اینجوری نیست که مشتری وقتی میخرد در زمان خیار هیچ تصرف نکنه. نه، میتونه تصرف بکنه، اما تصرف اتلاف عین یا نقل عین نمیتونه بکنه. مثلا این مشتری میتونه خب این نون رو که خرید هی بهش نگاه کنه لذت ببره، این که خب خودش یه فایده است. همین که بگه من نون دارم شما نون ندارید، اینم خودش یه لذت دیگه، این فایده ها رو که داره. خب تو حلوا که همینجور هست. یا مثلا ماشین رو که میخره، خب این که میتونه سوار شه، نمیتونه بفروشدش، نمیتونه تلفش کنه، ولی سوار شدن که خودش یه فایده است. نه نه، باید بگم مالکیت، به خاطر اینکه اگر مالکیت نگویم نتیجهش این میشه که وقت این مال یه مدت بی صاحبه، این مشکل رو وقت نمیتونیم بپذیم. به خاطر اینکه اینجور مشکل پیش نیاد میگیم مالک هست، یه تصرفاتی هم میتونه بکنه اما تلف نمیتونه بکنه یا نمیتونه بفروشه، پس فایده داره. خب تو این مثال اینجوری بود، حالا تو مثال ماشین درسته یا نه؟ خب مرحبا به نصر نادیگه، دست شما دارم. این روایات نیست، این فتوای علامه حلیه، فتوای علامه حلی. بله اونا رو میرسم. ببینید فرق بین بیع با قرض در چیه؟ بیع و قرض، در بیع یه چیزی رو میدهد یه چیزی میگیره، تو قرضم یه چیز میده یه چیز میگیره، اما تفاوتش تو اینه ها که بیع اصلا یعنی داد و ستد، یعنی اینو میدم که اونو بگیرم، اینو میگن بیع. اما قرض منیش این نیست که اینو قرض میدم که اون عوضشو بگیرم، بلکه قرض منیش اینه ها، این را میدهم در برابر اینکه شما ضامن مثل قیمت باشید، نه اینکه در برابر اینکه شما عوضشو بدید. یعنی در واقع قرض داد و ستد نیست، قرض دادن و ضامن شدنه، نه دادن و گرفتنه. تو ما نحنفی هم اینجوریه، زمان به مثل و قیمته. اگر که اون آقا که خیار داره، اون که خیار داره ها، اومد فسخ کرد، دید که آقای مشتری اینو تلف کرده، اون باید چه کار کنه؟ مثل و قیمت میگیره، یعنی زمان به مثل و قیمت پیش میاد. خب بله خوبه، این شاهد میشه به نفع اون کسانی که میگویند در زمان خیار تصرفات جایز هست. بله آره، خب حال میرسیم به روایات، فعلا حال داریم دلیل عقلیشو میگیم تا برسیم به روایات. حالا خیلو خب بله خیار دائمی نیست، ولی اون جاهایی که خیار هست آیا تصرف جایزه یا نه؟ این محل بحث ماست. نه فرمایش حاجی عامری درسته، اگر که هیچ نوع فایده‌ای نداشته باشه ملکیت لغو میشود. نه اینجور نیست. نه تو کسی چیزی رو مثلا فرض کنید که مالک، منفعتش دست دیگریه، اما این رو که مالک میتونه این رو بفروشه، اما مسلوب المنفع، ولی زا فایده داره. خب این دو تا مثال. مثال سوم اینه که کنیزی که با اون کنیز بعتی شده و ام بلده، این ام بلد ملک مالک است، ملک مولاست، اما مولا حق تصرف به معنی بیع ندارد، به خاطر اینکه متعلق حق اتقه. مولا این کنیز رو مالکه ولی نمیتونه بفروشه. ما نحنفی هم همینجوره دیگه، مشتری در زمان خیار مالکه ولی نمیتونه بفروشه. خب همین وقت در ما نحنفی هم مانع خیار اون آقاست. خب بله، خب همین خلاف قرضشه، اون قرضش اینه که این رو بگیره. درسته که اگر که این از بین رفت مثل یا قیمت رو میگیره، اما این تنزل در قرضه، قرض اصلی این بود نه عوض این. از من از اول گفتم که سه جور تصرفو گفتم یه تصرفاتی با اینکه تصرف است ولی مسلم در زمان خیار اشکال نداره، مثل دوشیدن حیوان یا سوار شدن حیوان، یه تصرفاتی رو میپذیریم. فقط حرف سر اینه که آیا مشتری در زمان خیار نون رو میتونه بخوره، یعنی تلفش کنه، یا نون را بفروشه که اگر بایع خواست فسخ کنه دیگه نونی نباشه که پسش بدیم. همین دوتا را فقط میگم، اتلاف و نقل، همین دوتا تصرف، نه سایر تصرفات. این تا اینجا به هر حال دلیل کسانی که میگوین در زمان خیار این تصرفات جایز نیست. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده این دلیل درست نیست. فرمایش شیخ همین یک جمله است که ما قبلا گفته بودیم خیار حقی است که تعلق میگیرد به عقد نه به عین. ذوالخیار میتونه عقد و فسخ کنه، نه این که ذوالخیار حقی در عین داشته باشه. ذوالخیار وقتی عقد و فسخ کرد، حالا اگر عین هست عین رو میگیره، اگرم نبود بدلش رو میگیره، اما نه این که حقی در خود عین داشته باشه. این جواب شیخ انصاری رضوان الله علیه به این دلیل. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اگر بحث رو همین جوری مطرح کنیم که بگیم خیار به عقد تعلق میگیرد یا به عین، اگر اینجوری مطرح کنیم، خب حق با شیخ انصاریه، به خاطر اینکه خیار یعنی ملک و فسخ العقد، نه اینکه خیار یعنی حق ارتجاع عین. این که معنیش نیست، خیار این نیست که آدم میتونه عینو پس بگیره، خیار اینه که میتونه معامله رو باطل کنه. ولی آیت الله خویی فرموده که ولی بحث رو باید جور دیگه مطرح کرد. اصلا بحث این نیست که خیار یعنی چی، به خیار به عقد تعلق میگیره یا به مال، بلکه آیت الله خویی فرموده ما دلیلی نداریم که بگوییم اگر چیزی متعلق حق دیگران بود تصرف در او جایز نیست. این دلیل نداره. شاید یک مالی مال دیگران باشد یا مال خود انسان باشد ولی حق دیگری به او تعلق گرفته. اگر دلیل خاص داریم که تصرف جایز نیست میپذیریم، اگر دلیل نداشتیم میگیم طوری نیست آدم در متعلق حق دیگران تصرف بکند. این چند تا مثالی هم که ذکر کردیم هیچ کدام درست نبود. مثلا یه مثال این بود که تو راهن نمیتواند تصرف بکند در رهن، با اینکه مال خودشه و متعلق حق دیگرانه. آیت الله خویی فرموده که این علت این که نمیتونه تصرف بکنه، علتش روایاته، تعبده. روایات فرموده که رهن گذارنده حق تصرف ندارد. اگر روایات نبود ما میگفتیم حق تصرف دارد. شاهدش هم اینه که، حالا این شاهد من میگم، این به نفع آقای خویی، شاهدش اینه که این آقای رهن گذارنده که نباید تصرف بکنه، اگر تصرف کرد، نباید تصرف میکرد ولی تصرف کرد، فرشی را که گرو گذاشته بود، حالا این فرشی رو فروخت، بیعش صحیحه یا باطله؟ بیعش صحیحه، باطل نیست، فقط حق مرتهن از این رهن تبدیل می شود به عوض رهن. یعنی تا حالا این قالی گرو بود، حالا که این صاحب قالی قالی رو فروخت، پول قالی می شود گرو، اون می شه رهن. شاهد اینه که آدم میتونه در چیزی که متعلق حق دیگرانه تصرف بکنه. خب نه، این روایت الان اینجا رو اجازه داده، درست؟ میگم که اگر که ما این روایت رو نداشتیم، اگر روایت نبود چی میگفتیم؟ میگفتیم ای آقای راهن مالک این فرشه، هر کسی میتونه ملک خودشو بفروشه. روایت گفته نفروشه، اما این رو هم که نگفته که اگر فروخ باطله، اینه که نگفته. من میگم فروش جایز نیست، اما اگر فروخ صحیحه. چی رو استحساب کنه؟ موضوع عوض شده، متعلق حق دیگرانه، اون موقع نبوده حالا هست. نمیشه، نمیشه. بله بله، این مال این مثال. اون مثال کنیز که گفتیم، بله میگیره، بله بله میگیره. توی اون مثال کنیز هم میگوییم که اولا روایت داریم، ثانیاً هم از باب اینه که شرع همیشه اتق را تقلیب میدهد بر هر چیز دیگه. بنای شرع بر اینه که هر چه میشه مردم آزاد باشند. توی اون مثال محجورون علیه که نمیتونه تو مال خودش تصرف بکنه، اونم از باب حکم حاکمه، نه از باب این که این آقا مالک است و چون مالک است در ملکی که متعلق حق دیگرانه نمیتونه تصرف کنه. ببینید شاهدش اینه ها، اگر یک کسی بدهکار مردم بود و برشکست شد، تا قاضی حکم به هجر نداده، این آقا میتونه تو اموال خودش تصرف کنه یا نمیتونه؟ میتونه. وقتی که رفتن دادگاه و دادگاه گفت که این آقا حق تصرف ندارد، از حالا به بعد نداره. قبل از حکم قاضی اموال این آقا متعلق حق دیگران بود، اما با اینکه متعلق حق دیگرانه میتونه تصرف بکنه. این شاهد اینه که آدم در چیزی که متعلق حق دیگرانه است میتواند تصرف بکنه، نه اینکه نمیتونه. این فرمایش آیت الله خویی. بعدم ایشو فرموده که حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، گرچه حالا این حدیث از نظر سند و اعتبار اینا هیچ مدرکی نداره، دان اصلا حدیث نیست که بخوایم بگیم اعتبار داره یا نه، اما به هر حال الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکند بر این که انسان در زمان خیار میتواند ملک خودش را بفروشه یا تلف بکنه. این تا اینجا فرمایش آقای خویی. بلکه این فرمایش آیت الله خویی چند تا اشکال داره. اول همین جمله آخر فرمایش ایشون عرض بکنم، این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم رو قبلا هم من چند بار عرض کردم، این حدیث مشرع نیست، یعنی هیچ حکم شرعی از این الناس مسلطون علی اموالهم نمیشه استفاده کرد. این حدیث نمیخواد بگوید، به یه مثالی عرض بکنم که روشن بشه این حدیث چی میگه. این حدیث رو شاید شنیدید که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است که هر کس من رو خواب دید، من رو خواب دیده، من رعانی فقد رعانی، فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان نمیتونه به شکل من در بیاد. اگه کسی منو خواب دید، خوابش راسته. حالا اگر که ما یه خوابی دیدیم، خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله، آیا این خواب راسته؟ نه، این معلوم نیست راست باشه. چون اگر کسی پیغمبر اکرم رو تو خواب ببینه، پیغمبر رو خواب دیده. اما اینی که من تو خواب دیدم که من خیال میکنم این پیغمبر، من که پیغمبر رو ندیدم که ببینم همین جوری بود یا نه. اگر کسی پیغمبر اکرم رو تو بیداری دیده، دیده به چه شکل مبارکیه، حالا تو خوابم همون شکل رو دید، این خواب خواب پیغمبر هست. اما من که پیغمبر اکرم رو تو بیداری ندیدم، حالا که یه خواب میبینم خیال میکنم که این پیغمبره، معلوم نیست راست باشه یا دروغ. خودی بله، این حدیث ما نحن فی اینجوریه، الناس مسلطون علی اموالهم. این نمیخواد بگه که هر چیزی رم که شما شک دارید تسلط دارید یا ندارید اون تسلطو دارید. مثلا من یه چیزی که شک دارم میتونم تو مال خودم این کارو بکنم یا نکنم، این میگه میتونی اون کارو بکنی. اینجوری نیست. این حدیث میخواد بگوید تسلطهایی که شرع گفته و عقلا گفته ان، اون تسلط ها رو دارید. تسلطی که شر گفته باشه دارید شما بر مالتون. هر چه شک کردید، اصلا نمیدونید اون تسلط شر گفته یا نه، اصل عدمش. بله اونا بله، ولی این حدیث نه، اون درست تو عموم آیه صحیحه، اما اینجا نه. ببینید، پس اگر شما شک کردید که میتونید مالتون رو بیاندازید تو دریا یا نه، نمیتونید بگویید الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر مالشون مسلط هر کار خواستن بکنن. این استدلال غلطه. چرا؟ این میخواد بگه تسلطی که مسلمن آدم میتونه تو مالش بکند، اون تسلطو شما دارید. اما من نمیدونم اصلا آدم میتونه مال خودشو تو دریا بیاندازه یا نه. یعنی این الناس مسلطون هیچی رو اثبات نمیکنه. چرا؟ خب بله همینطوره. بله، ولی زوجتم مثلا اینم که حدیث که نیه، من در آوردیه دیگه. این اولا. ثانیا اشکال دومی که به فرمایش آیت الله خویی هست اینه ها، که حق خیار یعنی چی؟ حق خیار یعنی مرتبه نازله ملکیت، مرتبه نازله ملکیت. اینو شما تو مردم خیلی زیاد شنیدید که یک کسی مثلا یه پولی یا یه درآمدی میخواد در بیاره یا فلان، میگه که این مال من که نیم، مال حق بارسمه، یعنی میدونم حق زن و بچمه. مثلا من باید برم دنبال این که مثلا این حقم رو از این آقا بگیرم. برای چی؟ برای این که این حق زن و بچمه، باید از اینا بگیرم. اینجور حرف ها مردم خیلی میزنند و معنای این حرفشونم اینه سا، یعنی من تا نمردم اموال ملک خودمه. اما درسته که هنوز نمردم و من مالکم، ولی این مالهای من حق زن و بچمه. این تو ذهن مردم اینجوری هست. آی خویی هم همینو صفت گرفته. آیا من میتونم اینجوری بگم که مثلا این مال مال منه اما حق زن و بچمه؟ چون حق زن و بچمه، پس من نمیتونم اینو تلفش کنم، نمیتونم از بینش ببرم، نمیتونم ببخشمش. چرا؟ چون درسته مالکم اما حق زن و بچمه. آی خویی میخواد اینجوری استفاده کنه دا که انسان تا نمرده مالکه، ولی مالش متعلق حق زن و بچه است، در این حالم میتواند تصرف بکند. پس آدم میتونه در چیزی که متعلق حق دیگرانه تصرف بکنه. خب این جوابش اینه که اولا اینکه مردم میگن که این حق زن و بچمه، خب اینکه یه حرف بی خودیه، من درآوردیه. این یک اعتبار عقلایی نیست که شارعم امضا کرده باشه. مردم بر این که روشون بشه که بخواد دنبال طلب مال خودشون برند، بر این که روشون بشه میگه این حق زن و بچمه، مال من که نیست، مال زن و بچمه. و الا حقیقتا مال مال خودشه، متعلق حق زن و بچم نیست، اونها هیچ حقی توی مال ندارند. به عبارت دیگر حق یه نوع ملکیت و تا شخص نمرده زن و بچهش هیچ حقی ندارند. نه اینکه حق دارند، اما صاحب مال میتونه تو حق زن و بچه تصرف بکند. بله میتونم. بله نه 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 اون فقط خواستم مثالی بزنم و الا این هیچ اشکال نداره که یه مال متعلق حق چند نفر باشه. اما اینجا حالا میخواییم بگیم که اصلا زن و بچه حق دارند ولی من تو حق اونا دارم تصرف میکنم، یا حقی ندارند؟ نه تو این ندارن، اون نفقه به ذمه است، نفقه به ذمه است، نه به عین مال. خب بله میگم، همین که آقام فرمود، یعنی اینو فقط میخوام فرض بکنم که میشود یه مال متعلق چند تا حق باشد، اما این حقو قبول ندارم که زن و بچه حقی در عین مال شوهر دارند. اون تو مرض موت اونجا میگیم که قصد نمیدونم اضرار به غیر سو از این حرفا، اونجا دید شد در شرف مردنه دیگه. اینو من قبلنم گفتم، بعضی هم خیلی اشکال میکنند ولی این هست، این مدرک داره تو جواهر اینم هست. مثلا اینکه انسان وقتی میمیره با مرگ ازدواج باطل میشه، اینکه آیا مثلا مرد میتونه زن خودش رو غسل بده یا زن میتونه شوهر خودش رو غسل بده، اینا خیلی شک و شبهه داره. خیلی هایی با مرگ ازدواج باطل میشود، نه اینکه ازدواج ادامه داره و اونم هنوز زن اینه یا این شوهر اونه. اونجاها یه مواردش مثلا تو مورد امیرالمومنین سلام الله علیه، خب اون معصوم است و دلیل خاص داره. اینجا هم که شما میفرمایید بحث منجزات مریض و فلان، نه دلیل خاص داره، به الا نمیشه اینا رو پذیرفت. نه بله، اما ملک فسخ عقد، یعنی پس ملکش به عقد تعلق گرفته نه به این. وقتی به این نیست پس اینو میتونه تصرف بکنه. نه اون نه مرده. خب نه، اگر واقعا مرده من میگم باید ازدواج باطله، باید دوباره عقد بخونه اگه واقعا بمیره. نه روایت نداره. خب نگفته اینجا انصاب هست اونجا نیست، گفته اونجا نیست. آیه فرموده اونجا انصاب نیست، اما نفرموده اینجا هست یا نه. چی رو استصاب میکنه؟ قبلا این زنده بود که این زنش بود، حالا که مرده دیگه زن چی؟ اصلا کلمه انکهتو یعنی چی؟ انکهتو یعنی این که به استمتاع دادم. مرده رو که نمیشه به استمتاع داد،